بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. عشق و نور و برکته که همنشین مثنوی شریف و حضرت رومی هستیم. نشسته 37 و قسمت 12 داستان نخجیران. چقدر خوبه این مثنوی و چه خوش شانسیم که یه هفته یه جام از مثنوی سر میکشیم، هفته دیگه یه جام پر معجزه از قرآن شریف. آمین که این رزق پر برکت دوام داشته باشه و آمین که ما مجرای نور باشیم به عالم. نیت کن در این لحظه سخاوتمند در نام خداوند حی فرمان خروج میدهم به هر آنچه که اکنون خدمتی به من نمی کند و نیت می کنم تجربه این دم متبرک باشه به نور الهی. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری. آخرای داستان نخجیرگاه هستیم که حضرت رومی یه داستان دیگه آورد. داستان حضرت سلیمان و هدهد برای توصیف قضا و قدر. از دو جنبه با قضا آشنا شدیم. قضایی که ما ذره ذره قدر اون رو به کائنات میدیم و قضایی که از الست رب العالمین برای ما تعیین کرده. و بر اساس همون قضا برای هر ذره اسمی انتخاب کرده. اسم ما قضای ماست. این معنا رو این نشست بیشتر درک می‌کنیم. ما از جنس آگاهی هستیم. از جنس نور که میوه ممنوعه همون جهل. روی این آگاهی و نور رو پوشونده. با به یاد آوردن اصل حقیقت لایه لایه پرده پرده این جهل، این غبار، این تاریکی از روی نور و آگاهی ما کنار میره. قبل اینکه بریم سر دنبال داستان یه سوال. تو این مدتی که وقفه گذاشتیم برای تعمق چند بار معانی رو مرور کردی؟ قدرهای زندگیت رو مشاهده کردی که داره منتهی میشه به چه قضایی و قضاهای زندگیت رو مشاهده کردی، واکاوی کردی که با چه قدرهایی اون قضا رو ساختی و برات سوال شد که خدا رب العالمین چه اسمی، چه قضایی مقدر من کرده؟ قضایی که رب العالمین مقدر ما کرده خلیفت اللهیه. اما ما قدرت اختیار داریم. به زندگیت، به آگاهیت، به افکارت، باورهات نگاه کن. آیا داری ذره ذره قدرهای قضای خلیفت اللهی رو میچینی یا از طرح الهی خارج شدی؟ ببین خودت رو و پکیج زندگیت رو پذیرفتی؟ منحصر به فرد بودن رو زیست میکنی یا تقلید و شباهتی؟ اگر سرگرم تقلید و شباهت ها هستی، اگر سرگرم مناسبت های تاریخ تقویم دست ساز بشر هستی و از طبیعت جاموندی، بدون که از طرح الهیت خارج شدی. اگر قطب نماد فقط ذهن از طرح الهیت، از قدرهای قضای خلیفت اللهی قدم به قدم داری فاصله میگیری. با مشاهده این که از طرح الهی خارج شدی تو سنگینی این اتفاق و سرزنشگری فرو نرو. خوبه که مشاهده کنی و خوبه که تغییر جهت بدی. قطب نماد رو با قلب تنظیم کنی و این قلب رو با وصل دمادم با رب العالمین شارژ کنی، البته طبق آدابی که خود رب سفارش کرده، نه آداب ذهنی و آدابی که مکتبها به اسم تکنیک بهت معرفی کردند. یه نفس آرام و عمیق بکش تا بریم سراغ دنباله داستان و معانی عظیمی که از مجرای حضرت رومی به ما عطا شده. تا توصیف اسم نه آنگونه که ما تعریف میکنیم و میشناسیم. اسم هر چیزی چنان کان چیز هست، تا به پایان جان او داد دست. هر لقب کوداد آن مبدل نشد، آن که چستش خواند او کاهل نشد. هر که آخر مؤمن است او اول بدید، هر که آخر کافر او را شد پدید. اسم هر چیزی تو از دانا شنود، سر رمز علم الاسما شنو. حتما به گوشت درباره رمز اعداد، رمز حروف و رمز اسما خورده. حضرت رومی میخواد اینجا در مورد این سر برای ما اشاراتی داشته باشه. اسم هر چیزی تو از دانا شنو. حقیقت اسم هر چیز رو باید از کسی بشنوی که دانای علم لدنیه و راز حقیقت علم الاسماء رو میدونه. منظور از دانا اینجا کسیه که علم لدنی رو میدونه. چند نفر داریم که بر این علم آگاهند؟ خیلی کم و محدود، انگشت شمار. پس نرو سراغ رمال ها، اونایی که ادعا میکنند علم الاسما رو میدونند و یه مبلغی از تو میگیرند برای اینکه اسمت رو عوض کنند، یا این کانالایی که دم از اعداد و حروف میزنند، دم از کد شناسی میزنند. اینا بازیه. دانای این اسرار مالک علم لدنیه که مثل حضرت آدم اون علم رو به اذن الله و از الله فرا گرفته. البته شیطان هم این علم رو داره و هر جا که لازم بدونه ازش استفاده میکنه. ناچیز آموزش میده تا بتونه سوء استفاده بکنه. یادت باشه شیطان دشمن قسم خورده ماست و اگر چیزی هم آموزش میده، مطمئن باش میخواد ازش در ضد ما استفاده کنه. آموزش رو کامل نمی کنه تا بتونه گردن ما حلقه زنجیر اسارتش رو بندازه. رو همین مبنا به هیچ منبعی که قرآنی نیست و متوسل به ائمه نیست اعتماد نکن. و اما توضیحات ارزشمند حضرت رومی درباره اسم. اسم هر چیزی بر ما ظاهرش، اسم هر چیزی بر خالق سرش. رب العالمین دم آفرینش به هر ذره‌ای که خاصیت بودن بخشید، علمی رو بخشیده و مسیر خدمتی رو براش فراهم کرده. بر اساس اون مسیر و اون علم اسمی رو براش انتخاب کرده. اسمی که رب العالمین انتخاب میکنه بر اساس باطن بودن هاست، نه ظاهر. همه اسما از صفات رب العالمین نشأت میگیرن و علم ها، خاصیت ها، مسیر خدمت ها کیفیت صفات رب العالمینه که به تجلی اومده. مثلا صفت ستار رب العالمین به نظرت کجاها تجلی پیدا کرده؟ در لباس، دیوار، جو زمین، پلک چشمت، پوست بدنت، رنگی که روی پارچه، روی دیوارت، روی ابزاری که استفاده میکنی میکشی. دیگه چی؟ یکم فکر کن. تمام دربها، تمام پلهایی که ما روی سدها و جوبها میکشیم، کاوری که روی لباست یا ابزار مورد استفادت میکشی. او بخوایم نام ببریم، تا فردا صبح باید همینجور پوشاننده، حجاب، پرده نام ببریم. صفات رب العالمین، میدان تجلیشون، میدان کیفیت و خاصیتشون بی نهایته. هر اسم، هر تجلی خود رب العالمینه. از قلب معانی این نشست رو گوش کن. بر اساس تعریفی که تا اینجا از اسم شناختی، تغییر اسم بر اساس حروف ابجد و این بازیایی که بازار در آورده یه جورایی خاله بازیه. انبیا، اولیا، اولوالالباب، واصلان حقیقی به علم الله با نظر به کنه حقیقی و فعلیت نهایی هر چیزی میتونند اسم انتخاب کنند یا اسم تغییر بدند. نزد رب العالمین اسم هر چیزی کیفیت باطنی اونه و مقصدشه، نه ظاهری که با چشم جسم داره مشاهده میشه. این تماشا، این ظاهر فقط یک مجازه که اعتبارش فقط تو این دنیاست. این اعتبار حقیقی نیست، مجازه و تعبیه شده فقط برای بازی عمر. باز با توجه به این توصیف ها، وقتی خداوند به این جهانی که انقدر ما اسیر شدیم، شیفته شدیم، وابسته شدیم، میگه قریه، میگه اسفل و سافلین، میگه ناجنس، میگه دنی، داره حقیقتی رو میگه که از چشم ما پنهانه و اصل رو میگه، ذات رو میگه، کیفیت رو میگه. وقتی بر اساس کیفیتی که از خلق خودش میشناسه حرام تعیین میکنه و نهی میکنه، به آتش و جهنم تشبیه میکنه، داره از اصل و ذات، از کیفیت اصلی و از قضای اون موضوع صحبت میکنه. وقتی میگه غیبت خوردن گوشت برادر مرده است، وقتی میگه سگ و خوک ناجنسه، وقتی میگه شراب و مخدر ناجنسه، وقتی کافر رو ناجنس مینامه، خالق، صاحب، آفرینشگر، مصور، داره بر اساس ذات اون چیز رو به ما معرفی میکنه. وجود ما نوره، اصل ما، قضای ما خلیفت اللهیه. این کیفیت ماست، قضای ماست. تعبیه شده که ما پایان کار به این قضا برسیم. این قضا علم نهفته درون ماست. رب العالمین در هدایتش ناجنس و همجنس رو معرفی میکنه با نهی‌ها و امرها، حرام‌ها، حلال‌ها، تا ما بتونیم به این قضا برسیم. اگر درکش کنی چقدر زیباست. برای کیف دوچندان به شرح رومی گوش کن. نزد موسی نام چوبش بود عصا، نزد خالق بود نامش اژدها. ما بر اساس چشم ظاهربینمون برای هر چیز و کسی یه اسمی انتخاب کردیم. اشاره قشنگیه. حضرت موسی در زمان چوپانی و شبانیش چوب دستش عصا نام داشت. اما همون چوب از ازل نزد رب العالمین کیفیت اژدها رو پیدا کرد. قضای این چوب اژدها شدن بوده. یه لحظه مکس کنیم و یه نفس آرام و عمیق بکش. وقتی مثل حضرت موسی کیفیت علم و مرتبه ما تغییر کنه، میتونیم کیفیت‌ها و مراتب مختلف اشیا و مخلوقات و تجلیات رو مشاهده کنیم و در سطح بالاتر و متفاوتی از اون کیفیت‌ها، از اون قضاها استفاده کنیم. حضرت موسی با جریان زندگی همراه و هم آهنگ شد. قدر قدر قضای خودش رو چید، رسید به مرتبه پیامبری. رسید دمی که باید از قضای حقیقی نهفته در عصای خودش استفاده کنه. آیه 107 سوره اعراف با من زمزمش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. فالقا عصاه و فاذا هی ثعبان مبین. رب العالمین به حضرت موسی ندا داد که عصاتو بنداز. عصاشو انداخت و دید که یک مار بزرگه. نیروی توکله که عصاهای زندگی ما رو به اژدها تبدیل میکنه و اون اژدها رو یار ما میکنه تا سحرها، فسونهای شیطان رو تو زندگی ما ببلعه، ناکامی ها رو جمع کنه. یه مثال دیگه از اسم، بود عمر را نام، اینجا بود پرست، نیک مؤمن بود، نامش در الست. الست دم آفرینش و قرار ما با اللهه. دم حبوته که ما میوه ممنوعه رو خوردیم، دچار جهل شدیم، نور ذاتمون تعادلش رو از دست داده و رب العالمین از ما میپرسه الستو بربکم و ما این هدایت رو، این مربیگری رو تا دم خلیفت اللهی و پاک شدن از جهل میپذیریم. آیه 172 سوره اعراف به این معنی اشاره کرده. عمر خطاب دومین خلیفه از خلفای راشدی بوده. قبل از دعوت خبری از اسلام نداشته. پس ابتدای عمرش کافر رو زیست کرده. یعنی بر باور و اعتقادی خلاف حقیقت اسلام بوده. بعد از دعوت و علم و آگاهی جز فرماندهان نظامی در سپاه صدر اسلام قرار میگیره. غذای عمر مسلمانی بوده. بچه ها، همه ما با خوردن میوه ممنوعه دچار جهل و کفر شدیم. اما غذای ما ایمانه، مسلمانیه. منتها کی بر این غذا قدرهایی که رب العالمین معرفی کرده میچینه، این هدایت رو میپذیره و مطیع جلو میاد که به قضای اصیلش برسه. آن که بود نزدیک ما نامش منی، پیش حق بودی تو کیندم با منی. اون چیزی که تو اسمش رو میذاری مایه منی، قضاش این لباسیه که اکنون پوشیدی. غذای مایه منی از همون دمی که تو در شکل انرژی نور در پیشگاه رب العالمین ایستاده بودی تبدیل شدن به این بدن تعیین شد. حالا تو بگو اسم خودت رو چی گذاشتی؟ نور الله یا داری این مایه منی خودت رو میدونی که تغییر شکل داده و بدن شده؟ تو خودت رو این بدن میدونی؟ یا نور نهفته در این بدن؟ اشاره قشنگیه. کدوم غذا رو داری زیست میکنی؟ داری سرنوشتت رو با مایه منی رقم میزنی که خاک شدنه، یا با ذات و نور اصیلت رقم میزنی که خلیفت الله شدنه؟ به به، چه زیبا توصیف میکنه. صورتی بود این منی اندر عدم، پیش حق موجود نه بیش و نه کم. حاصل آن آمد حقیقت نام ما، پیش حضرت کان بود انجام ما. این مایه منی در پیش رب العالمین در زمان الست علم بوده. علم تبدیل شدن به این بدن. و بر اساس همون علم و قضایی که رب العالمین براش تعیین کرده به فعلیت کامل خودش تا این لحظه رسیده، نه بیشتر نه کمتر. تمام ذرات عالم مثل همین منی بر اساس علم و قضایی که رب العالمین براشون تعیین کرده میرسند به مقصد و کمال نهایی، بدون بیش و کم، بدون توقف، بدون تغییر، بدون انحراف از مسیر طرح الهیشون. همینطور رب العالمین برای ما هم اسم انتخاب کرده و قضا مرد را بر عاقبت نامی نهد، نی بران کو آریت نامی نهد. ما هم به لطف رب العالمین اسمی برامون انتخاب شده که در پایان کار حقیقت وجودی ما مطابق با همون اسم تحقق پیدا میکنه. و این قضا، این اسم، چه بسا که مطابق با نام آریتی ما نباشه. مثلا صدام هم نام حضرت حسین علیه السلام بود، اما از طرح الهی خودش خارج شد و بر قدر قضایی که رب العالمین براش تعیین کرده تو این تجربه نموند. چشم آدم چون به نور پاک دید، جا جان و سرنام ها گشتش پدید. وجود ما نه به این علم ذهنی که در حال کسبش هستیم، نه به این شناختی که جامعه و خانواده داره به ما میده، بلکه با منور شدن به نور اسماء الهی، قضا و اسم منحصر به فرد خودش رو پیدا کرد. حضرت آدم و جمیع مرسلین چون با نور پاک حق بینایی و بصیرت پیدا کردند، علمشون با علم الله یکی شده. پس حقیقت اشیا، حقیقت مخلوقات و تجلیات برای اونها آشکار میشه. اینه که سلیمان قدرت تکلم با همه موجودات رو پیدا میکنه. حضرت محمد قدرت شق القمر رو پیدا میکنه. حضرت مسیح دم شفاگر پیدا میکنه. چون ملک انوار حق در وی بتافت، در سجود آمد و در خدمت شتافت. این بیت اشاره داره به سجده ملائک بر آدم. فرشتگان نور الله رو در وجود آدم دیدن. اینه که تسلیم شدن و به آدم سجده کردند و از اون دم عاشقانه در خدمت به ما هستند. و شیطان که سجده نکرد، تسلیم خدمت به انسان نشد، نتونسته بود نور الله رو در وجود انسان ببینه. دچار دوئیت شده بود. یه نفس آرام و عمیق بکش. این چنین آدم که نامش میبرم، گر ستایم تا قیامت قاصرم. رومی داره در توصیف اسم و قضا وجود ما رو شرح میده. در اصل داره اسم و قضای ما رو، کیفیت ما رو، ذات ما رو شرح میده. و اما مرتبه بعد پیامد این اسم، این قضا، بستری که برای آفرینش تعبیه شده، قضای کلی آفرینش که ما فراموشش کردیم. خدا آدم رو خلق کرد، اسماء رو، صفات رو، علم خودش رو بهش قرض داد. این همه دانست، چون آمد قضا، دانش یک نهی شد بر وی خطا. رب العالمین گنجی بود که خواست متجلی بشه، دیده بشه و انسان ناظر این گنج انتخاب شد. پس بساط آفرینش از بهشت تا هبوط و بازگشت دوباره به بهشت تعبیه رب العالمینه، قضای رب العالمینه بر کل آفرینش. پس جزی از آفرینش بود که آدم علمش رو دمی بر یه نهی خداوند فراموش کنه. کدوم نهی؟ کدوم امر خداوند؟ آیه 35 سوره بقره. با من زمزمش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. عالم غیب به بهشت تشبیه شده. علم الهی به درخت و میوه های بهشت. به آدم و حوا توصیه شده که تو همذات و همکیفیت با الله هستی، پس فقط از علم الله بنوش. مبادا به درخت جهل که دونش رو شیطان کاشته نزدیک بشی. مبادا از میوه های جهل، از میوه های ذهن خوراک داشته باشی. شجره خبیثه درختیه که شیطان اون رو کاشته و شاخه هاش سر دوونده توی ذهن ما. علم ذهنی همون جهله که تناسب با حقیقت علم الهی نداره، ضد علم الهیه. ولی اینجا جهان تضاده. ما هر چیزی رو از ضدش میشناسیم. همین ضدیت هم تعبیه الهیه. از جان گوش کن. کی عجب نهی از پی تحریم بود، یا به تعویلی بد و توهین بود. نهی باید مطلق نهی باشه، قابل استفاده و قابل انجام نباشه. این چه نهیه که میشه انجامش داد؟ نشد نشده. این چه نشدیه که میشه امتحانش کرد؟ این اشاره ها برای باهوش هاست. جایی که نباید رد بشی سد و دیوار میزنن. اگر سد و دیوار نباشه و فقط بگن که مبادا از اینجا رد بشی، پس قابلیت عبور و رد شدن درونش هست، تعبیه شده، پیشبینی شده، مثل همین نهی خداوند بر خوردن میوه ممنوعه. عقوبت خوردنش هم پیشبینی شده. در دلش تأویل چون ترجیح یافت، طبع در حیرت سوی گندم شتافت. اگه قرار به نهی بوده، چرا بر صفت نهی کامل آفریده نشده؟ چرا راه آزمونش بسته نشده؟ پس همچینم نهی نیست. اینا فکراییه که آدم و حوا با هم کردن. در دلش تأویل چون ترجیح یافت، تو دل آدم تأویل خطا به حق تعالی قوت گرفت. شروع کرد به توضیح کردن، تفسیر کردن، تعریف کردن. همین کارهایی که ما دمادم بر نهی‌ها و حرام‌های خداوند انجام میدیم. فرزند خلفیم دیگه. و فکر نکن که میوه ممنوعه رو فقط آدم و حوا خوردن. ما دمادم در حال صعود یا هبوط هستیم، دمادم یا مطیع هستیم یا در حال خوردن میوه ممنوعه در یه شکل متفاوت از اون شکلی که آدم و حوا خوردن. ما نهی تحریمی داریم و نهی تنزیهی. نهی تحریمی راه انجامش هم بسته شده، اما نهی تنزیهی امکان تجربهش هم هست، مثل همین میوه ممنوعه، مثل تمام نهی‌های خداوند، مثل تمام امرهای رب العالمین و این اقتضای بخشیدن قدرت اختیار به ماست. اگر تمام نهی‌ها تحریمی بود، قدرت اختیار ما و عدالت خداوند زیر سوال می‌رفت. خب، آدم و حوا نهی خداوند رو تأویل کردند و طب در حیرت سوی گندم شتافت. میوه ممنوعه خورده شد. باغبان را خار چون در پای رفت، دزد فرصت یافت و کالا برد تفت. همینطور که اگه خاری تو پای باغبان بره، حواسش پرته در آوردن این خار بشه، دزد فرصت رو غنیمت میشمره و میره از میوه باغ برمیداره، کنجکاوی و تعویل و تفسیر حضرت آدمم مثل یه خار رفت تو پای وجودش و اون رو سرگرم عقوبت این عصیانش کرد و این همون دمی بود که شیطان غنیمت شمرد. چون ز حیرت رست باز آمد به راه، دید برده دزد رخت از کارگاه. وقتی حضرت آدم و حوا از حیرت اون تعویلشون بیرون اومدند و مسئله براشون روشن شد، دیدن که شیطان یه رخت رنگارنگ بر تن این کلاس درسشون کرده، مسیر توبه رو تغییر داده، یه کارگاه نو ساخته، خیلی هم خوشگلش کرده، یه فرعی تو دل مسیر حقیقی زده. بچه ها، خیلی جاها ما تعریف و تفسیر و توجیه به رأی داریم، از ذهنمون استفاده میکنیم برای درک امر و نهی خداوند و این همون دمیه که داریم فرصت رو به شیطان میدیم. خیلی چراها ذهن ما بر احکام الهی داره. چرا خوردن این حرامه؟ چرا اون پوشش واجبه؟ چرا این نجاست و حرام تعریف شده؟ چرا اون مکروهه؟ چرا اون یکی مستحبه؟ و یکی از بزرگترین تله های ما در تعریف و تفسیر و تعویل اینه که خودمون رو جدای از دینمون میدونیم به خاطر زبانمون. ما فارسی زبانیم و دین مکتب محمد عربیه و و یا اینکه آدابی که رب العالمین 14 قرن سفارش کرده مربوط به همون عرب جاهل بوده، مربوط به قوم‌های گذشته بوده. حالا بشر پیشرفت کرده و باید دین رو تغییر داد. اون دم کوچیکی که آدم و حوا مشغول تأویل و تفسیرشون شدن، به قد و اندازه میلیاردها سال فرزندانشون اون دم رو طول دادن و شیطان استفاده کرده و راه رو طولانی تر کرده. آدم و حوا که متوجه خطاشون شدند، ربنا انا ظلمنا گفت و آه، یعنی آمد ظلمت و گم گشت راه. بیت به قسمتی از آیه 23 سوره اعراف اشاره داره. آدم متوجه خطا شد و اقرار کرد بر این خطا. یه نفس آرام و عمیق بکش. البته که این اشتباه جزی از عزای کل آفرینش بود. اگر آدم خطا نمی کرد، چرخه حبوط متوقف می شد. همینطور چرخه تجلی صفات رب العالمین. اما آدم گستاخی نکرد چون عاشق بود. از عشق به معشوق اقرار کرد، ربنا انا ظلمنا. فرق شیطان با آدم در همینه. شیطان ادعای عشق داره اما حاضر نیست که بهای عشق رو بپذیره و این همون اشاره‌ایه که رب العالمین در اعتراض ملائک به خداوند داشت. شما از چیزی بیخبرین که من بر اون آگاهم. ملائک معترض بودن که بشر جاهله، خونریزه، نافرمانه، اسیانگره. اگر برای پرستش میخواستی ما بودیم. بشر که مطیع نیست. اما رب العالمین آگاه بود، خبیر بود بر قطره عشقی که تو وجود ما قرار داده. و همین عشق قطب نمای بازگشت ماست. ملائک ذهن ندارن، اگر تسلیمند به خاطر اینه که صفتشون تسلیمه، خاصیتشون تسلیمه، خاصیتشون سبحان الله بودنه. پس کیف چندانی نداره که طرف نتونه خطا کنه و نکنه. این همون نهی تحریمیه. خداوند امکان نهی تنزیهی رو هم قرار داد که از عشق برگردیم و تسلیم بشیم، نه از ناتوانی. از روی اختیار انتخابش کنیم، نه از روی جبر صفات. شیطان خطا کرد و بر خطاش هم مصر موند و اتفاقا خطا رو گردن خدا انداخت. آگاه بود که این اختیار، انتخاب، خطا جزی از آفرینشه. پس گستاخی کرد به جای اقرار بر خطاش و اصرار بر توبه و بخشش، گستاخ گفت تو ما رو گول زدی. آیه 16 سوره اعراف، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. این یه بازی بود برای شروع چرخه آفرینش. آدم که متوجه شد توبه کرد، طلب بخشش کرد، اقرار کرد که من بر خودم ظلم کردم. اما شیطان حریص‌تر شد، گفت به سبب این که من رو گول زدی میام سر راه مستقیم همین آدم و اون رو از راه خارج میکنم. و چرخه محک عشق و عصیان شروع شد. این قضا ابری بود خورشید پوش، شیر و اژدرها شود زو همچون موش. قضای الهی وقتی بر کار باشه، بنای الهیه که ابر ناآگاهی، ابر غفلت مقابل خورشید علم و آگاهی قرار بگیره. بچه ها، یکی از برکات الهی پرده غفلته، پرده بیخبریه. همین دم اگه ما مشاهده می کردیم که چه ظلمتی رو داریم زیست می کنیم، از ترسش از هوش می رفتیم. و یا تو این جسم اگر دمی پرده از مقابل نور رب العالمین کنار می رفت، ما نور خدا رو در تمام این تجلیات مشاهده می کردیم، مثل حضرت موسی که تو صحرای طور از هوش رفت، ما هم از هوش می رفتیم. این ابر خورشید پوش مقتضای این زندگیه، چرا که نور و حرارت آگاهی میتونه این کالبد ضعیف ما رو در دم بسوزونه. دیدی گاهی در شوق وصل، انرژی که از وصل تو وجودت جاری شده تو پوستت نمی گنجی. گاهی که از یه حقیقت، از یه معنا آگاه میشی، چنان شادی در وجودت جاری میشه که حس میکنی تو بدنت جانه میشی. اون موقع است که خاصیت ابر قضا میاد کیفیت خورشید آگاهی رو میپوشونه و هیچ نیروی، هیچ وجودی قدرت مقابله با این خاصیت قضای الهی رو نداره. تقدیر رب بر تبدیر عبد چیره است همیشه. من اگر دامی نبینم گاه حکم، من نه تنها جاهلم در راه حکم. با این تفاسیر از شروع خلقت و شروع قضای الهی تا این دم، اگر زمان اجرا شدن قضای الهی به خاطر قدرهایی که ما چیدیم نتونیم دام رو ببینیم، ما اولین غافل نیستیم. حتی انبیا و اولیا هم در برابر حکم مختوم الهی مقهور هستند، که البته همه این تسلیم ها نمایش شعبه هایی از عشق بر الله و همینطور مسیر چیده شده هدایت های دمادم الطاف عشق الهیه بر وجود ما. یه نفس آرام و عمیق بکش. شاید اینجا یکم گم شده باشی. یکم شک اومده باشه سراغت. جبر. اینکه اگه خواست خداست پس ما چی کاره ایم؟ اگر بساط خطا هم چیده شده، مهیا شده، پس خطا طبیعیه. ولی اگر قضای الهی حتمیه، وقتی ما گرفتار میشیم چطور درمان کنیم؟ راه حل اینه که ذهن رو با تدابیرش، باورهاش، من میدونم هاش، بدیهیاتش، تعصبهاش کنار بذاری. ما میترسیم که چاره اندیشی نکنیم. میترسیم که اقدام نکنیم. میترسیم که مشورت نگیریم، راه حل پیدا نکنیم. ای خنک آن کو نکوکاری گرفت، زور را بگذاشت او زاری گرفت. خوش به حال کسی که بهترین کار خیرالعمل رو پیش گرفت. کجا خیرالعمل رو شنیدی؟ بشتابید به سوی بهترین عمل. پنج وعده این که رب العالمین ما رو ندا میده برای قرارهای عاشقانه. اینقدر مهمه که میگه مشغول هر کاری هستی رهاش کن. نترس، خدا بزرگتره. مشکل از جایی شروع میشه که ما این بزرگتر بودن خدا رو باور نداریم. به زبان، به کلام اقرار میکنیم، اما به دل و به ذهن قبولش نداریم. نشونشم این که دمی که رب العالمین کالسکه خودش رو میفرسته سراغ ما، دعوت میکنه که حی علی خیر العمل، لا اله الا الله، الله بزرگتر از اون چیزیه که تو مشغولش هستی، ما حاضر نیستیم اون دل مشغولی رو رها کنیم. ما با مشغول شدن به جهان ماده و باورها و بدیهیات ذهن، ذره ذره قدرهای قضای جهنم رو کنار هم میذاریم. اینه که خداوند صدا میزنه بیا مشغول خیرالعمل شو تا قدرهای بهشت کنار هم چیده بشه. نه نیاز تعبیر خاصی داشته باشی با این ذهن محدودت که از همه چیز بیخبره، با این حواس محدودت که نمیتونه بطن چیزی رو که بهش مشغولی مشاهده کنه. به جای ور رفتن به جهان ماده که بطنش سیاهی و تاریکیه، ظلمته، ناجنسه، نجاسته، مرداره، وصل شو بر نور رب العالمین که ذاتش حی بودنه، شفا گرفتنه، غنا و ثروته. تا گر قضا پوشد سیه همچون شبت، هم قضا دستت بگیرد عاقبت. گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند. این قضا صد بار اگر راحت زند، بر فراز چرخ خرگاهت زند. از کرم دان این که می ترساندت، تا به ملک ایمنی بنشاندت. تو دل مسیر زندگی ما، پکیج تجربه ما، غذاهای کوچیک کوچیک تعبیه شده. غذا تو جسم، میزان درآمد، رابطه با پدر مادر، رابطه با فرزند، تنهایی، فراق‌ها، شکست‌ها، بیماری‌ها، آدم‌هایی که به شکل‌های مختلف تجربه‌های سخت مثل خیانت، جنگ، بدگویی، قضاوت برای ما میارند. شکل متفاوتی از جسم یا ذهن که برای خودت یا فرزندت انتخاب میشه. اقلیم‌های متفاوتی که برای ما انتخاب میشه. عصرها با اتفاقات متفاوت مثل سیل، زلزله، جنگ، انقلاب، اختلاس‌ها، تحریم‌ها، همه غذاهایی که میخواد ما رو با غذای اصلی آشتی بده. تسلیم هر غذایی که بشیم، برکتش رو بطلبیم و اجازه بدیم که خیر خداوند از زندگی ما بگذره، میرسیم به همون غذای اصلی که خداوند برای ما در نظر گرفته، خلیفت اللهی. رب العالمین کارگاه آموزش ما رو در کل این آفرینش تعبیه کرد. اما چون زهیرت رست باز آمد به راه، دید برده دوست رخت آن کارگاه. تا آدم و حوا اومدن که به خودشون بیان و بفهمن چه خبره، شیطان اومد یه رخت نو بر کارگاه رب العالمین کرد. این کارگاه و کلاس رو با مکتب‌های دیگه با علم ذهنی بشری آراسته کرد که البته تشخیص اصل از بدل هم جزئی از سیر تکامل ماست. شیطان با رخت فریبنده‌ای که بر کارگاه آموزش ما کرد شد محک ما. هر چقدر درونمون ناپاکی باشه، پلیدی باشه، جهل باشه، بیشتر به اون کارگاه قلابی متمایل هستیم. شیطان پلیدی درون ما رو رو میکنه با وسوسه هاش. پلیدی که رو شد، مشاهدش که کردیم، رب العالمین از دست های کارگزاران غذای نو، کلاس نو برای ما میچینه. اگر بر این غذا تسلیم باشیم، همین غذا ما رو تا سرمنزل مقصود میرسونه. اما چقدر زیادن که با غذای الهی در جنگن، تسلیم نیستن، ناراحت و ناراضین و اتفاقا تلاش میکنن که اون رو برگردونن، تعویل کنن به کارگاه شیطان. شیطان وقتی تصمیم به اقوای ما گرفت و خارج کردنمون از صراط مستقیم، یه نشونه معرفی کرد برای کسی که از صراط مستقیم خارج شده. آیه 7 سوره اعراف. با من زمزمش کن تا به یاد بیاری، بیدار بشی که چه موقعهایی تو کارگاه شیطانی. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان قسم خورد که از همه جوانب فسونش رو بدمه تا از مسیر مستقیم ما خارج بشیم و نشونه خارج شدن از مسیر از صراط مستقیم اینه که ولا تجد و اکثر هم شاکری، بیشترشان را سپاسگزار نخواهی یافت. صلح رو از ما میگیره، شکر رو از ما میگیره. وقتی ناراضی هستی تغییر جهت میدی و کلی جهت به سمت قهقرا شیطان برای ما تزیین کرده که حالا که با تعریف اسم آشنا شدی میتونی تشخیصش بدی. این عالم ظاهری داره و باطنی. خداوند عالم رو، آفرینشش رو بر اساس باطنش اسم گذاری کرده، اما شیطان بر اساس ظاهر اون رو اسم گذاری کرده. رب العالمین مال و فرزند رو ابزار فتنه معرفی کرده، ابزار تمرین و آزمایش ما. اما شیطان مال و بنون رو ابزار خوشبختی، عشق، امنیت، عصای پیریکوری معرفی کرده. حالا که سواد اسم رو پیدا کردی، با اسمی که شیطان بر تجلیات گذاشته باشون برخورد و تعامل داری یا اسمی که رب العالمین انتخاب کرده، حواست باشه که این دم هم بهشته هم جهنمه و همون پرده قفلته که اجازه نمیده ما حقیقت این دم رو مشاهده کنی. اما سوادش رو به دست آوردی. ناجنس ذاتش جهنمه. تجلیات، قالب‌ها، همه ذاتشون جهنمه. و تو هر دم باید آتش این جهنم رو با آب آگاهی الهی خاموش کنی. خیلی ساده شلنگ آگاهی و وصل با الله رو بگیری به آتشی که به جانت افتاده و مشاهدهش نمی کنی. سواد کیفیت و علم این دنیا رو که نداشته باشی، سواد اسم و قضاها رو نداشته باشی، حتی ممکنه بر حال کسانی که این دم دارن جهنم رو زیست میکنن قبطه بخوری. قبطه به حال هر کسی که خیلی مال جمع کرده، شهرت و قدرت داره، کلی کارخونه و حجره تجارت داره. اعضای زندگی خودت رو اکنون که یه فرزند متفاوته، سطح درآمد یا سطح کیفیت جسم متفاوته، اقلیم متفاوته، دین و مرام متفاوته، با غذاهای دیگه قیاس کنی. حواست باشه این دم، دم قیاس، دمیه که شیطان میتونه استفاده کنه، راهت رو بزنه و از صراط مستقیم خارجت کنه. نشونش هم اینه که با زندگی خودت، با آنچه که هستی در صلح نیستی، شاکر نیستی، ناراضی هستی. این غم و نارضایتی از اونجایی حاصل میشه که ما سواد اسمهایی که خداوند انتخاب کرده و قضاهایی که مقدر کرده نداریم. ظاهرشون رو میبینیم. ممکنه به چشم جسم ما ظاهر سخت و جهنم بیاد، در حالی که باطنش قضاش بهشته. خیلی عالی بود این آگاهی، این نشست. یه عصای قدرتمند به دست ما داد. هر چیزی رو که خداوند نهی کرده، حرام کرده، بدون که باطنش قضاش جهنمه، اما به چشم ظاهر و جسم ما نمیاد. از قضاهایی که به چشم ذهن سخت و ناخوب میاد نترس، ناراحت نباش که همون قضا دستگیر توه. رب العالمین طبیب ماست و این طبیب بر جان ما عاشقه. اگه داروی تلخ این لحظه داره تو حلق ما میریزه، این دارو اسمش، صفتش، قضاش، درمان و بهشته، نور شدنه. بهت پیشنهاد میکنم یه تکنیک قدرتمند رو، هر جا زندگی سخت بود، باهاش در صلح نبودی، رنج زیادی برات داشت، ذکر عاشقانه انا لله و انا الیه راجعون رو با خودت تکرار کن تا ذهن بره کنار. منیتی که سواد این اتفاق، این قضا رو نداره، بره کنار و فضا گشایی بشه برای اینکه کارگزاران، ملائکی که بر ما سجده کردن به خدمت بیاند. ملائک منتظر اجازه خدمت هستند. اما ما با تضادمون و با مشغول شدن به کارگاه شیطان، فضا رو برای خدمت کارگزاران بستیم. اکسیر این نشست حتما کمک میکنه به فضا گشایی، به ایمان دوباره، اعتماد بر جریان زندگی، صلح با قضای الهی. مبارکمون باشه این شفا و این عطیه الهی از مجرای رومی. رسیدیم تا بیت 1262. این سخن پایان ندارد، گشت دیر، گوش کن تو قصه خرگوش و شیر. رومی میخواد برگرده به ادامه داستان خرگوش و شیر که انشالله اگر عمری باقی باشه سهم نشست بعدی ماست. سوال من از تو روح زیبا، دانستن این آگاهی چقدر مهمه؟ فکر میکنی واجبه که به چند نفر تعارفش کنی؟ دست خیری باش که این شفا از تو عبور کنه به زندگی و ذهنهای دیگه. و مطمئن باش که تا خمس این آگاهی رو پرداخت نکنی، سهم یتیم حق الله رو از این آگاهی نپردازی، انرژیش تو زندگیت به جریان نمیافته. دیگه برکت با انفاق به جوش میافته. و یادت باشه وقتی میتونی اوج بگیری که نوری به ذهن کل دمیده باشی، دامی از پای یه ذهن دیگه، یه مرغ جان دیگه باز کرده باشی. رسم الله وحدته. انزوا و انفرادی عمل کردن راهی به این مرام نداره. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو در برداشت و بخشش بیش باد. نور باشی تابان تابان.